آن جبین مطهر را به تصویر درآورد و کدام شاعر می تواند قصیده سرای خورشید هفتمین باشد؟ او باب الحوائج، ملجع رازها و قبله نیازها و پناه نیازمندان و دردمندان است. او بزرگ مردی است که صبرش طاقت از کف دشمن می رو بود و حلمش ستمگران را به خشم وامی داشت. خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این لحظه برنامه عصر انقلاب به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد.
عرض می کنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری.
In Tehran, 200,000 civilians who had died.
تظاهرات و تدخل در فراسر شهر تهران ادامه یافته و مردم در
شدن. عصر انقلاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا فرخی با برنامه عصر انقلاب تا ساعت 18:45 دقیقه در خدمت شما هستم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. راه‌های ارتباطی برنامه ما: شماره پیامک 30,035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده شنیدن نظرات شما هست. میتونید تماس بگیرید و با ما در ارتباط باشید. در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به جمهوریت و مردمی سازی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران. بخشی رو آماده کردیم در ابتدای برنامه، این بخش رو بشنویم، برگردیم با کارشناسان گفتگو رو در این باره آغاز کنیم.
یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، جمهوریت و مردم سالاری است تا در بستر قواعد اسلامی مردم نسبت به تعیین سرنوشت خیش اقدام نمایند. در 45 سال گذشته نیز به کرات ملت ایران در انتخاب‌های متعدد از خبرگان رهبری تا مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای محلی در شهر و روستاهای اقصا نقاط کشور همواره دست به انتخاب زدند. ضمن آنکه اساس جمهوری اسلامی در 12 فروردین 1358 نیز به رفراندوم عمومی گذاشته شده و اغلب مفاد قانون اساسی را نیز حق و اختیارات مردم در بر گرفته است. اینک نیز انتخابات 11 اسفند 1402 گامی دیگر از حقوق ملت ایران برای پیشبرد کشور به سمت انتخاب‌هایی است که تنها و تنها ملت خود رقم می‌زند. از این راهگذر جمهوری اسلامی ایران نه تنها آرای عمومی را برای تعیین حکمرانی و تعویض مسالمت‌آمیز قدرت به کار می‌بندد، بلکه در 45 سال گذشته نظام حکمرانی در کشور به صورتی همه جانبه مردمی سازی شده است. در ادامه با بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ داده می شود که مهمتری دستاوردهای جمهوریت در انقلاب اسلامی کدامند و چرا میزان مشارکت در انتخابات 1402 واجد اهمیت خواهد بود.
بله، همینطور که در این بخش شنید، امروز در برنامه عصر انقلاب می‌خواهیم به نقش مردم در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و همچنین مردمی سازی و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران بپردازیم و در این باره گفتگو کنیم با کارشناسان حاضر در استودیو. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر محمد صادق غلامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض ادب.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بله. جناب علی کارشناس محترم برنامه و عرض تسلیت دارم به مناسبت سالروز شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام.
بله، ممنونم. ما هم عرض تسلیت داریم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و همچنین در خدمت آقای دکتر آرش پاکندیش، پژوهشگر حوزه انقلاب و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمان گرامی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و در استودیو حضور پیدا کردید. آقای دکتر غلامی، من بحث رو با شما آغاز میکنم. از لحظه‌ای که به هر صورت جرقه انقلاب اسلامی خورد، نگیم خود انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، ما شاهد نقش مردم در جریان پیروزی انقلاب بودیم و حتی تبلور این موضوع رو در شعارهای انقلاب اسلامی هم می‌دیدیم: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، بحث جمهوریت. و بعدم می‌بینیم که بنیانگذار انقلاب اسلامی بر مسئله همه پرسی و انتخابات تاکید ویژه‌ای داره. من می‌خوام برای ما یک از لحاظ تاریخی بیان یک تبیینی انجام بدید درباره خود نقش مردم در این اتفاق مهم که به هر حال یکی از مهمترین رویدادهای قرن 20 بود، و بعدم بیایم جلوتر که برسیم به بحث نقش مردم در انتخابات و اهمیت حضور اونها در انتخابات.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی می‌دانیم 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یاد خاطره همه شهدای عزیز و امام راحل عظیم الشان و آرزوی سلامتی و توفیق داریم برای رهبر فرزانه انقلاب و همه خدمتگزاران صدیق به نظام جمهوری اسلامی ایران. اصولا قائل به اینیم که سه تا متغیر اصلی در پیروزی انقلاب اسلامی یا در شکل انقلاب بله. اسلامی نقش داشتن. یکی در واقع مردم بود، دو دین اسلام بود عنوان در واقع ماهیت این موضوع، و سه هم رهبری امام راحل عظیم الشان بود که حالا ما عنوان موضوع رهبری نقش برش قائل هستیم. بله. قاعدتاً در قاعده این، اگر این سه ضلع رو با عنوان بله. یک مثلث ترسیم کنیم، در قاعده این مثلث مردم بودن
بله.
نقش داشتن در این قضیه،
ضلع مهم ماجرا.
بله. این که چه اتفاقی افتاد، ببینید اصولاً حالا من نمیخوام مصداقی در مورد انقلاب اسلامی ایران صحبت کنم، ولی هر تحول و هر انقلابی رو اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم، منشأ و در علل موجدش یا ایجاد کننده خود اون فردی است که تحت تأثیر یک محتوا و ماهیتی قرار میگیرد که ما میتونیم اینجا در مورد مثلا حالا بخوایم عرض کنم، انقلاب اسلامی دین اسلام هستش. یعنی یک در واقع اسمشو من اینجوری میذارم که یک انقلاب انسانی تحت تأثیر یک اسلامی که ماهیتش انقلابی است قرار میگیرد و در واقع یک انسان انقلابی تولید میکند و ایجاد میکند که این انسان انقلابی باعث ایجاد، وقتی که این قطره قطره کنار هم قرار میگیرد، یک اقیانوسی از انسان انقلابی در واقع به وجود میاره که اینا ایجاد کننده انقلاب اسلامی خواهند شد.
بله.
یعنی یک فرایند در واقع چهار مرحله ای رو اگه بخوایم ترسیم بله. کنیم، از پس یک انقلاب انسانی تحت بله. تأثیر اسلامی که انقلابی است، یک انقلاب انسانی ایجاد میکند و این یک انسان انقلابی ایجاد میکند و این انسان انقلابی وقتی که کنار هم دیگه قرار میگیرن منجر به یک
اتفاق مهمی مثل انقلاب
میشه به نام انقلاب است. پس این نقش مردمی هست.
بله.
حالا این نقش وقتی عرض کردم در کنار یک ماهیتی به نام اسلام قرار میگیرد، حالا رهبری اینجا ورود و در واقع هدایت رهبری این فرایند رو میتونه در واقع دچار یک همگرایی بکند که این همگرایی منجر به یک اتفاقی میشه به نام انقلاب. یعنی شما حتی اگر اسلام رو هم دارید،
رهبری رو هم دارید،
نه مردم رو هم دارید، اما کار ابتر خواهد بود. یعنی یک رهبری باید باشد که این رو روی ریل قرار بدهد و این ریل گذاری وقتی که قرار بگیره منجر به یک در واقع مسئله یا منجر به یک وجودی به نام انقلاب اسلامی خواهد شد. و هر کدوم از اینا هم نباشه شما امکان تحققش رو ندارید. کما اینکه ما در صدر اسلام هم بود، وقتی دین بود، رهبری بود، مردم نبودند.
بله. پیامبر اسلام هم تاکید میکنه بر نقش مردم و خواست مردم.
در دوران امامت امیرالمومنین علیه السلام باز دیدید وقتی که همراهی مردم نبود، مردم حضرت 25 سال خانه نشین بود. حالا
مثال اسلام هم به حضرت علی سفارشو دارن که اگر مردم
بله مثالاش زیاده. حالا یه موقع مردم هستن
بله،
اما میبینید رهبری نیست. یه موقع مردم و رهبری هستن میبینید، یعنی یک ماهیتی، یک هویت و موجوده به نام دین اسلام نمیتونه نباشه، باز نمیتونه در واقع در مسیر درست، کما اینکه بوده در طول تاریخ. شما اگه نگاه کنید رهبران خوبی هم بودن، توانمند بودن، مردم رو هم داشتن، همراهی میکردن، اما حرفی برای گفتن نداشتن.
بله.
حالا مثال مصداق همین نکته ای که عرض کردم رو بخوام بگم، شما امروز در دنیای غرب میتونید بگیرید، در مثال بزنید در منطقه یا در، حالا من حیفم میاد اسمشو تمدن بذارم ولی لاجرم مجبورم این لفظ رو به کار ببرم، که در تمدن غربی هم میتونید ببینید منطقه لیبرال دموکراسی.
بله.
بالاخره یک زمانی بحث بر این بود که ما دیگه در واقع به پایان تاریخ رسیدیم و
بله.
انتهای تاریخ شد لیبرال دموکراسی.
بله.
ولی همون افرادی که این حرف رو زدن اومدن اخیراً اعتراف کردن که ما این حرفمون رو پس میگیریم.
بله.
و خب چرا؟ چون اونجا ما دوچار یک بن‌بست شدیم در منطقه، اون مبانی یا اون ماهیتی که پیشران بله. بود برای پیشبرد و این تمد به اصطلاح تمدن
بله.
یک بالاخره یه پیشرانی بود، اونجا به بن‌بست خوردیم، خود افرادشون اومدن اعتراف کردن.
بله.
اما دین اسلام این در واقع به نظر من
این بن‌بست شکنی رو داره،
یک زایش دائمی
بله،
داره.
بله بله بله.
هیچ درست. وقت به زعم حالا شناختی که ما داریم دوچار بن‌بست نخواهد شد.
بله.
لذا تو این ترتیب و این ترکیبی که عرض کردم خدمتون، اینا لازمه هم دیگه هستن، یعنی کنار هم دیگه باید قرار بگیرن که بتونه یه خروجی و پدیده ای رو به نام انقلاب اسلامی داشته
بله.
باشیم
که منجر به خلق حالا واژه‌های مثل مردم سالاری
بله.
دینی هم شده است.
حالی که امام هم می‌فرمایند که حالا همین فرایند علل موجده، علل در واقع مبقیه یا حالا
درسته
و بقای انقلاب بله. هم هستش
که بله. آقای دکتر پاکندیش، ببینید بعد از انقلاب اسلامی، با اینکه به هر حال انقلاب اسلامی زاییده خاص مردم هست، حضور همه جانبه مردم در کف خیابان ها، حالا تاریخ هم داریم مسئله رو لا تاکید میکنه بر همه پرسی و دوباره دریافت کردن نظر مردم از طریق انتخابات و همه پرسی، این بیانگر چه موضوعی از نگاه امام خمینی و به هر صورت اون توجهشون به رأی مردم و خواست مردم هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که انقلاب اسلامی ایران به دلیل عنصر مردمی بودن
بله بله.
و نقطه اتکاش به مسئله دیانت
بله.
و اسلامیتش با تمام انقلاب‌های مشابه دوران
بله.
خودش متفاوته
بله.
نقطه اصلی جدایی انقلاب اسلامی ایران در محتوا و در پایه‌گذاری با سایر انقلاب‌های همانند خودش، مسئله توسعه و تزریق اعتماد به نفس ملی در بین ایرانیان بود. سلسله پهلوی
بله.
جدای از تمام غارت‌هایی که در کشور انجام داده بود، غارت
بله.
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مهمترین غارت نظام پهلوی غارت اعتماد به نفس ملی در ایران بود
و ایجاد وابستگی.
بله. اما انقلاب اسلامی نماد توسعه اعتماد به نفس ملی در ایران،
بله،
ما میتونیم نامگذاریش کنیم تا به امروز.
در واقع شعار ما میتوانیم از همون لحظه انقلاب، بله، تزریق شده.
در بعد و پیدایش انقلاب اسلامی اساس نقطه اتکای انقلاب،
بله،
در کنار مسئله مرجعیت دینی،
بله،
نگاهش نگاه استقلال خواهان است.
بله.
یعنی جریان استقلال خواهی یکی از مانیفست های انقلاب اسلامی است.
بله.
اساسا صیانت از استقلال و اعتماد به نفس ملی از مجموعه در واقع نظام فکری امام خمینی و مقام معظم رهبری،
درست،
بنابراین صیانت از این دو عنصر،
بله،
مهمترین راهبرد امامین انقلاب بود تا به امروز. این که حالا موضوع مردمی سازی حکمرانی در کشور از جمله ایران که موضوع بحث شما هست،
بله،
ببینید جمهوری اسلامی رو از همون روز پیدایش اولیه تا به امروز به عنوان یک نظام مردم سالار دینی،
بله،
ما میشناسیم و به اعتقاد همه کارشناسان خب بر اساس یک رفراندوم مردمی شکل میگیره.
مثلا کلید واژه بعد از انقلاب تر شد،
بله، پس مردم سالاره، نظارت مردمی در تمامی انتخابات ها، این که شما هر دو سال یک بار،
بله،
یک انتخاباتی برگزار میکنید در کشور، ریاست جمهوری،
بله،
مجلس،
بله،
خبرگان رهبری،
بله،
شورای شهر، این نشان دهنده اینه که این نظام اساساً خودش رو پاسخگوی به مردم و مردم رو ناظر بر خودش میدونه، این شخصیت رو، این شؤونات رو قائله در ارکان خودش، بنابراین نظارت مردمی و به نظارت مردمی است که ضامن ثبات سیاسی یک نظام قلمداد میشه.
بله.
خب اما اینکه نظام سیاسی مردم سالار، مردم سالار دینی،
بله،
چه مشخصاتی داره؟ خب طبعا مردمی بودن، تکیه بر پایگاه دینی و مسئله استقلال خواهیه.
بله.
این استقلال خواهی امروز یا در یک دهه اخیر شاید خیلی برای مردم ملموس بود.
بله.
در حوزه سیاست خارجی، در حوزه اقتصادی، رهبر انقلاب مسئله عزت، حکمت و مصلحت رو سالهای گذشته
در بسیار حوزه به سمت بومی‌سازی و فرهنگ‌آوری رفتیم.
در حوزه سیاست خارجی یک دوره‌ای ما یک نگاهی رو داشتیم، خیلی هم دور نبود دیگه،
بله،
یک دهه گذشته، دیپلماسی که که معروف شد به دیپلماسی التماسی. چرا میگفتن دیپلماسی التماسی؟ چون اون روی کردی که اساس یک نظام سیاسی در جمهوری اسلامی برای اون پایه‌گذاری شده بود، اساسش استقلال خواهی بود و دوری از وابستگی‌گرایی. خب این نگاه در یک دورانی از دوران مدیریتی ما به چشم دیدیم و مایه عبرت شد، اما امروز به حمدالله این که ما مدام در عزت رو در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست به دنبالش هستیم که تئوریزه کنیم، این برآمده از همون نگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی،
بله،
که مسئله استقلال خواهی رو یکی از شعارهای اصلی جمهوری اسلامی ترسیم کردن. نکته بعدی که من میخوام در ادامه بحثی خود بیشتر بهش بپردازیم،
بله،
این که حالا ما چه فرایندی رو بایستی طی کنیم یا تا،
بله،
به امروز چه فرایندی طی شده که برسیم به اون چشماندازی که رهبر انقلاب گفتن که برای ایجاد یک حرکت مداوم، برای دستیابی به اون چشمانداز چه باید بکنیم.
بله.
مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال 98 چهار مرحله رو،
بله،
عنوان کردن که برای ایجاد یک فرایندی که یک حرکت عمومی برای دستیابی به چشمانداز انقلاب رو بایستی طی کنیم، یکی از اون نقاط دال مرکزی صحبت فرمایش ایشون اشاره داشتن به جریان‌های حلقه‌های میانی،
درست،
که بسیار کمک میکنه در مسئله مردمی سازی حکمرانی. بله. که من در ادامه بحث
به موضوع بین مردم و حاکمیت،
بله بله، که این حلقه های مردمی چه افرادی هستن، چه گروه هایی هستن، از نخبگان یا طیف دیگه،
بله،
از افراد شامل میشه، حالا میتونیم صحبت کنیم.
بله.
در ادامه
بحث آقای دکتر غلامی، ما بعد از انقلاب اسلامی به هر حال دشمنانمون برامون انواع و اقسام بحران ها رو ایجاد کردن، از بمبگذاری بگیریم، حرکت‌های تروریستی بگیریم، جنگ تحمیلی که به هر حال به ما تحمیل شد و 8 سال کشور رو درگیر خودش کرد، و از اون طرف هم بحث تحریم‌ها رو داشتیم، فشارهای بین‌المللی، ولی همه این اتفاقات رو یک موضوع خونسا می‌کرد و اون هم حضور مردم در صحنه بود، و به ویژه در ایام، حالا ایام مختلف و حالا تبلور جدی و عدد و ارقامیش انتخابات بوده. به نظر شما خود این استفاده از این مسئله حضور مردم چقدر تا به امروز توانسته برای کشور در هنگام وجود بحران‌ها راهگشا باشه؟ ما توی بیانات رهبر معظم انقلاب هم داشتیم در چند ماه اخیر که به این مسئله اشاره می‌کردن. نگاه شما در این باره چی هست؟
اصولا هسته اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران مردم هست.
بله.
و نقش آفرینی ویژه رو مردم در همه حوزه‌ها داشتن. حالا یک مثالش انتخاباته.
بله.
بعضیش هم شما تو سوالتون در واقع بود. اینکه چرا مردم هستن پای کار، این به نظرم بعد مهمترش باشه. چرا مردم هستن؟ یعنی چی دیدن این مردم؟
بله.
دلیل این حضور چیه؟ من فهم میکنم این لازمش یک ایجاد اعتماد هست.
بله.
یعنی اصلی ترین سرمایه اجتماعی که میتونه بین حاکمیت و مردم این رابطه رو ایجاد کنه، اعتماد متقابلیه که طرفین دو طرف، الان که طرفین من میگم بیشتر برای تقریب ذهنه، وگرنه
بله
طرفی که نیست، حاکمیت هم برخواست.
بله.
از مردم،
از جنس مردم
دیگه
هستش. بله.
آره. این اعتماده ایجاد شده. من فهم میکنم واقعا فرایند و روندی رو که ما تو این 45 سال طی کردیم، علارغم همه دشمنی ها، علارغم همه خباثت ها، علارغم همه اون فضاهای رسانه سنگینی که برای جهت‌دهی ذهن مردم در واقع در جهت مخالف روند انقلاب و گفتمان غالبش بوده، مردم واقعا به این نتیجه رسیدن که بستری که انقلاب اسلامی در شکل گرفته عدالت اجتماعی است.
بله.
و این عدالت هم در گفتمان امام رحمت الله علیه، هم مقام معظم رهبری، هم بالاخره دولت مردانی که اومدن، حالا البته این یه حرکت سینوسی بله داشته دیگه، ما قائل به اینیم که این در حوزه اجرا ما همیشه روند دائمی و همسو با اون فرآیند گفتمان غالب امامین انقلاب نداشتیم.
خیلی کوتاه، چون تا فکر می‌کنم کمتر از 40 ثانیه تا اذان داریم، جمع‌بندی تو این قسمت اگر داریم بفرمایید. که
من فکر می‌کنم، یعنی بخوام جمع‌بندی رو عرض کنم خدمتتون، تو همین اول عرایزم گفتم که اعتماد باعث شد دلگرمی مردم به این که ما در یک فضایی به نام عدالت اجتماعی داریم گام برمی‌داریم، حرکت می‌کنیم، و این عدالت اجتماعی مردم رو دلگرم می‌کنه. علارغم اینکه خب توفیقات نسبی بوده دیگه.
مرسی، ممنونم، متشکرم. بله، با توجه به اینکه داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم، فرصت رو در اختیار دوستان در پخش قرار میدیم. بعد از اذان با بحث کارشناسی همچنان همراه شما خواهیم بود. پیشاپیش التماس دعا داریم از شما شنوندگان عزیز.
يا أرحم الراحمين، 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 يا أرحم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا يا أرحم
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل